تولید کنندگان میبایستی همه خرید های مواد اولیه رو چه داخلی چه خارجی شده نقدن انجام بدن
با عرض هم هست،
و در حالی که تو بازار رکود حاکم امکان فروش نقدی و حتی مدت های کوتاه وجود نداره.
پس یعنی مقابل مهمترین دغدغه صنعتگران لوازم خانگی و ماشین لباسشویی من بنویسم گرفتار تأمین ارز، درسته؟
ببینید بحثی که میفرمایید تأمین ارز یک نکته است، بحث تأمین ارز یک مسئله است، ابعاد دیگه ای هم این موضوع داره. عرض کردم افزایش قیمت نهادهای داخلی حتی فولاد، هزینه های عمومی، هزینه های سربار، اینها باعث افزایش قیمت تمام شده میشه.
درست، بسیار عالی. بگذاریم ازش بریم سراغ بخش‌های دیگه. اصلا در خصوص آزادسازی ورود لوازم خانگی خارجی به کشور و تأثیر اون روی قیمت صحبت و اظهار نظرهای متفاوتی آقای مهندس سلطانی توسط کارشناسان و فعالان این صنعت انجام شده، اما اون چیزی که روی اون اتفاق نظر وجود داره اینه که نمیشه به صورت قطعی گفت که این آزادسازی تأثیر چشمگیری بر روی قیمت خواهد داشت. خب چرا که خب این قیمت نهایی کالا به خصوص لوازم خانگی به خیلی پارامترهای دیگه، فاکتورهای دیگه از جمله مشکلات و چالش‌های تامین مواد اولیه ارزون قیمت هم وابسته است که بخشش رو توی فرمایش لحظات پیشترتون بهش اشاره داشتین. موافق هستین که اگه این موردم تسهیل بشه، مواد اولیه به شکل اعتباری به دست تولید کننده برسه، قطعا روی قیمتش اثرگذار میشه و باعث کاهش این عدد میشه؟
قطعا. ببینید دو تا بحث، من اجازه فرمایید فرمایش شما رو دو بخش
بله
بخش
بفهمه.
آزادسازی ورود محصولات خارجی و بحث فروش اعتباری مواد اولیه داخلی.
بله.
قطعا در صورت ایجاد ثبات اقتصادی تو بازار، شرایط برای فروش اعتباری و خرید فروش اعتباری محصولات و که میشه خرید ما فراهم میشه و میتونیم با شیوه مناسب تری به بازار برسیم این کالا. اما در خصوص تأثیر آزادسازی واردات، ببینید چند تا بود قابل بررسیه. ما اگر تو جامعهمون در حال حاضر کالای خارجی نداشتیم، وجود نداشت، شما الان به بازار سری بزنید که خبرنگار محترم بودن و تایید گرفتن که محصولات خارجی هم موجوده.
بله.
بنابراین محصولات خارجی الان تو بازار است. شاید شما بفرمایید که از مسیر واردات معمول وارد کشور نمیشه.
بله.
ولی شما انواع مدل ها و محصولات خارجی رو دارید تو بازار میبینید. بنابراین آزادسازی واردات شاید در گام اول باعث افزایش درآمدهای حقوق واردات کمکی دولتی بشه.
یعنی یه ایجاد درآمدی
برای دولت هم بکنه. ببین که
جدای از معایب و مزایایی که برای تولید کننده مصرف کننده داره،
ما معتقدیم کیفیت، ارتقای کیفیت در سایه رقابت امکان پذیره.
بله.
ما از رقابت به عنوان یه تولید کننده ایرانی، از رقابت با تولید کنندگان خارجی هیچ ابایی نداریم. الان در شرایطی هستیم که میتونیم محصولاتی تولید کنیم که 2 سال گارانتی داریم میدیم، 10 سال وارانتی میدیم. برابر وقتی من برای محصولم 2 سال و در برخی از محصولاتم 5 سال، از غیر از ماشین لباسشویی محصولات دیگه ای که موضوع برنامه‌مون نیست،
ماله،
من گارانتی میدم. بنابراین این توانمندی رو در مجموعه ایرانی حس میکنم که امکان تولید با کیفیت کالا وجود داره. ضمن این که به هر حال استحضار دارید 50 سال دوام تولید شرکت ما مبین اینه که پس کیفیت مناسب رو رعایت کردیم.
درسته. بعد به سمتی بریم، حالا صحبت بحث اینکه حفظ رقابت مهم هست، بعد به سمتی حرکت کنیم که در این اینکه رقابت پذیر کرده صنایع مختلف، حالا ماشین لباسشویی هم ذیل لوازم خانگی مستثنا نیست، فرصت انتخاب رو هم برای مردم فراهم بکنه.
البته الان هم فرصت انتخاب برای مردم مهیاست. الان هم شما به بازار که تشریف ببرید انواع محصولات داخلی و خارجی رو مشاهده می‌کنید.
درسته. میدونم حالا در پاسخ شما من نگم شنونده ها گویاتر میگن، میگن بله فرصت هست. حالا هم بحث قاچاق لوازم خانگی که چه زمانی تعطیل میشه، سرازیر شدن کالاهای چینی تو خصوصا لوازم خانگی به بازار، و اینکه آیا بودجه اجازه میده یا نه. تنوع هست اما اینکه قدرت خریدش رو داشته باشن و اینکه بتونن بین کیفیت‌هایی که شاید چند دهه پیشتر توی بازار بوده انتخاب چشمگیر و مد نظرشون رو داشته باشن هم بحث دیگر هست.
بله.
معتقد هستمش.
بله.
بسیار عالی. و از جایگاه ویژه صنعت لوازم خانگی، حالا مشخص ماشین لباسشویی در اشتغال زایی هم برای ما کوتاه بفرمایید به عنوان مبحث پایانی.
عرض کنم خدمت دوستانم که صنعت لوازم خانگی یکی از اشتغال آورترین صنایع کشوره. در حال حاضر تو مجموعه صنعت لوازم خانگی، تولید لوازم خانگی در کشور، آمارهایی که در اختیار من هست گواهی میده که مواردی هست 3000 تا شغل مستقیم دارن، 10000 تا غیر مستقیم شاغل دارن، شرکتهایی داریم که 12000 تا شاغل مستقیم دارن، تعداد زیادی شاغل غیر مستقیم دارن. این صنعت به صورت کلی صنعت اشتغال آفرینیه.
بله.
و توی اکثر شهرهای کشورم امکان ایجادش وجود دارد.
متشکر از شما آقای مهندس محمد سلطانی، تولید کننده مجموعه لوازم خانگی که امروز مشخصه درباره ماشین های لباسشویی با شما گفتگو داشتیم. به خدا میسپرمتون، سپاس از حضورتون در برنامه.
از شما سپاس گذارم. خدا نگهدار.
پنجره اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خب قبل از اینکه بریم سراغ پنجره کارآفرینی و فارغ بشیم از موضوعی که در پنجره اقتصاد بخش اعظمی رو بهش اختصاص دادیم، با این سوال و این ابهام ببندیم بحث ظرفیت‌های تولید ماشین لباسشویی و واردات این محصول به کشور رو. رصد لوازم خانگی از مبدأ تا مصرف برای مصرف کننده چقدر انجام میشه؟ بریم به سراغ پنجره کارآفرینی.
واحد تولید لوله‌های پلی‌اتیلن کشاورزی در روستای نوراباد کبودراهنگ
در سال 90 با سرمایه حدوداً 150 میلیون تومان شروع کردیم با 2-3 نفر اشتغال.
در این کارگاه انواع لوله و اتصالات پلی‌اتیلن کشاورزی تولید می‌شود.
از سایز 16 تا 250 میلی‌متر تولید می‌کنیم با فشارهای مختلف جهت مصارف کشاورزی و صنعتی. تولید کارخونه در سال 2000 تن می باشد.
فروش محصولات این واحد علاوه بر شهرستان به استانهای همجوار مثل تهران، آذربایجان، تبریز، کرمانشاه، همچنین کشورهای همسایه عراق، سلیمانیه و تاجیکستان ارسال می شود.
این کارآفرین با راه اندازی این کارگاه برای جوانان روستا شغل ایجاد کرده است.
قبلا تو تهران کار میکردم، خدا را شکر دیگه این ورا دیگه کارخونه به وجود اومده، اومدیم یه نون حلال در بیاریم.
8 نفر به طور مستقیم در این شرکت مشغول به کار هستن.
شهرستان کبودراهنگ تعداد 21 واحد صنعتی خارج از شهرک و نواحی صنعتی رو دارا میباشد که خوشبختانه تعداد 1100 نفر در این واحدها مشغول به کار می باشند.
کشاورزان پیش از این باید این لوله ها را از استانهای دیگر تهیه می کردند.
کشاورزان باید می رفتن از استانهای دیگر با هزینه های زیاد و حمل و نقل سخت این کار انجام می دادن و تهیه می کردن.
محصول تولیدی از نظر کیفیت مورد آزمایش قرار می گیرد.
مقاومت در برابر فشار، مقاومت در برابر نور آفتاب و مثلا مقاومت در برابر ذوب شدن و کشش، آزمایش‌های مختلفی طبق روالی که استاندارد برای ما تعیین کرده ما آزمایش‌ها رو انجام میدیم.
با استفاده از این لوله‌ها مصرف آب در بخش کشاورزی کاهش می‌یابد.
استفاده از لوله‌های پلی‌اتیلن نیوفید باعث بهره‌وری توی تولید و صرفه‌جویی بیش از 50% توی مصرف آب یاری میشه.
برای توسعه کارگاهش نیازمند حمایت مسئولان است.
پرداخت تحصیلات به ما کمک بکنن که بتونیم این کارخونه رو بیشتر از این توسعه بدیم.
در سال 1402 سرمایه گذاران در بخش صنعت در شهرستان کبودراهنگ بیش از 1000 میلیارد تومان سرمایه گذاری کردند.
این هم از بخش کارآفرینی در جهت همسو با رسالت حمایتگری و مشارکت دادن مردم در تولید. باید قدردان چنین کارآفرین هایی در کشور باشیم. و اما آخرین پنجره‌ای که باز میکنیم، پنجره خبر خوب، یک خبری رو به نقل از پیام رسان بله رادیو اقتصاد با آدرس @ رادیو اقتصاد براتون کنار گذاشتم. مختار سومین مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی ایران می شود. بعد از میادین سراجه در قم و شوریجه در خراسان رضوی، مختار در استان کهگیلویه و بوی رحمت به عنوان سومین مخزن ذخیره سازی گاز طبیعی ایران توسعه خواهد یافت. همکنون از دو مخزن سراجه و شوریجه برای ذخیره سازی گاز و برداشت تزریق ذخیره سازی گاز در فصل سرد استفاده میشه و این دو مخزن هر کدوم درهای توسعه‌ای در حال اجرایی هم دارن. متشکرم که امروز همراه بودین با پنجره اقتصاد. روزهای زوج بشنوید در سال جدید هم این برنامه را. تا سلامی دیگر، بدرود، خدا نگهدار شما باشه.
حس خوشبختی همین جاست، تو همین چند تا وجب خاک، تو همین آب و هوای سبز و بارونی و نمناک، رنگ پرچم قشنگ وجودم، نمیخواستم زنده باشم اگه ایرونی نبودم.
این صدای شماست، صدای شما.
واحد تولیدی که ما در واقع احداث کردیم با دو تا محصول متفاوت در واقع
این حال فعلا اینجا مستقیم مزرعه
حالا حاضر به شهرهای تهران، کرج، خرم‌آباد و بندر ماهشهر ارسال میشه.
این رادیوی شماست،
اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد
صدای شماست که شنیده میشود. FM
ردیف 98 مگاهرتز، شبکه رادیویی اقتصاد.
صدای شماست که شنیده می شود.
ماه رمضان ماه تقواست. یه راهی رو باز میکنن، یعنی این راه راه سلامت، صراط مستقیمیه. اگر از این راه رفتید، اون وقت نتایج خوبی به دست شما خواهد رسید.
ماه مهمانیست، مهمان خدا شده ای.
ماه برکت ز آسمان می آید، صوت خوش قرآن و اذان می آید، می زند بانگ منادی که گناهکار کجاست، تا که معلوم شود طالب دیدار کجاست. ماه برکت
رمضان یا حبیب.
اللهم انی اسألک من شرفک به اشرفی و کل شرفک شریف. به نام خدای شریف و رحیم. سلام به شما مؤمنان با صفا. در 27th سحرگاه ماه مبارک رمضان، شنونده ویژه برنامه سحرگاهی رادیو اقتصاد هستید. هر سحر قراری برای دلای بیقرار داریم. خدا رو شکر که وقت قرار رسیده، گلدسته ها سبز میشن، دلمون روشن به ماه مهمونی خدا. مهمونوی با آبرو، خوش به سعادتتون که حریم حرم شدید. صبورانه دل به رحمتش بستیم و در انتظار سبک شدن در روزهای پایانی این فصلیم، فصلی به ترنم اردیبهشت اخلاص و بندگی. آدمای عجول تا یه متر جلوترشون رو بیشتر نمیبینن. هر چیزی رو همون لحظه میخوان و برای داشتنش اصرار زیادی میکنن و اگه به خواستشون نرسن دچار یأس و ناامیدی و افسردگی میشن. در مقابل آدمای صبور هر چیزی رو معقولانه طلب میکنن و اگه در لحظه براشون مهیا نشه، نه نالان و خسته میشن، نه ناامید و پرگلایه، چون یاد گرفتن خودشون کار کنن و دوراندیش باشن. با خودشون فکر میکنن که حتما به صلاحشون نبوده و در آیندهشون تأثیر گذاره. در احادیث اسلامی داریم که دوراندیشی و آینده نگری از نشانه های خردمندیه و خردمندترین انسان ها افرادی هستند که آینده نگری و عاقبت اندیشی بیشتری دارند. دوراندیشی آینده نگری از شرایط لازم و مقدمات اساسی تصمیم گیری معقول و منطقیه. امام علی علیه السلام می فرمایند مؤمنان آن کسانی اند که آنچه را در پیش دارند بشنازند. موقع تصمیم گرفتن درباره هر مسئله‌ای، بررسی جوانب و زوایای گوناگون و پیشبینی پیامدهای اجتماعی اون امری ضروریه. در نتیجه این بررسی ها تصمیمی گرفته میشه که بسیار سنجیده است و همه جوانب در اون دخیلن. خداوند در قرآن درباره عاقبت اندیشی در سور رعد، اعراف و طه میفرماید خردمندان که پیمان خدایی را نگه میدارند و در طلب رضای خدا صبر پیشه می سازند و نماز به پای دارند و از دارایی خیش آشکارا و نهان به این و آن می بخشند و پاسخ بدی را با خوبی می دهند، همانانند که عاقبتی خوش در انتظارشان است.
عاقل اونیست که عاقبت کار رو می اندیشد. عاقل اون کسیست که زندگی دائمی رو و انت دار الاخره لهی الحیوان رو ملاحظه می کند. عاقل اونه. اما اگر کسی چشم خودش رو از عاقبت کار کنار گذاشت و چشم خودش رو بست و فقط روز رو ملاحظه کرد، زمان حال رو ملاحظه کرد، زمان فعل رو ملاحظه کرد. این عیناً مثل یک تاجری میمونه که یک روزی بر اثر تجارتی یک فائده بسیار زیادی نصیبش بشه و فکر کنه که دیگه مسئله عرض می شود همین امروزه، یعنی تمام این فائده رو در رابطه با امروز صرف بکنه بدون اینکه فردا و فردای فردا و عاقبت کار رو ملاحظه بکنه. این به حسب نظر خود ما هم لا یکون عاقلا.
همراهیم با شما در 27 سحر ماه مبارک رمضان و رسیدیم به بخش اول صحبت‌های آقای سعیدیان. درود بر شما، قبول باشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و مردم. روزهای آخر ماه مبارک رمضان هست. امیدوارم خداوند متعال به همه ما توفیق درک رمضان‌های متعدد عنایت بفرمایید.
الهی آمین انشاءالله. یه وقتی ما کارهایی انجام میدیم که بزرگان ما میگن الان رو نبین، آینده رو نگاه کن. برای ماها خیلی گران تمام میشه، میگیم بابا ما که بالاخره عقلمون جوانتره، حواسمون جمعتره. میخوام از شما بپرسم که آیا نگاه آخربینی در بین جوانان معنا و مفهومی پیدا میکند آنگونه که بزرگترهای ما بهمون میگن؟ چی کار کنیم که این نگاه آخربینه رو همراه خودمون کنیم و بیشتر بهش توجه کنیم؟ اصلا نگاه آخربین بشه معناست.
بله، از بزرگتون که من یک سوال از حضرت عالی بپرسم و اون هم این هستش که وقتی یک بزرگتری به ما یک حرفی میزند چرا ما میپذیریم؟
خاطر تجربه‌ای که داره و آینده نگری که میکنه.
احسن، یعنی نتیجه کار رو حالا او واسه تجربیاتش یا یه استاد
ما مو میبینیم و او پیچشم.
احسن، حالا در رأس همه بینندگان عالم، حکمای عالم و اون کسی که حکیم علی الاطلاق، حکیم مطلق هست، خود خداوند
رحمانه،
رحمان هستش. این خدا میبیند آنچه که ما نمیبینیم، میداند آنچه که ما نمیدانیم. ما واقعا محدودیم، ما حد و حدودمون بسیار ضعیفه، ما از ثانیه بعدمون، از دقیقه بعدمون، از آنچه که خیره برای ما خبر نداریم. ما خیلی ها رفتن ماشین خرید، از دانشگاه اومدن بیرون تصادف کردن،
بله،
از دنیا رفتن. یعنی میخوام بگم حتی انقدر نمیدونیم که ممکنه الانی که با اوج مثلا خوشحالی دارم میگم یه اتفاق جدیدی تو زندگیم رقم خورده، قرار یه اتفاق جدیدتری هم
رقم بخوره
که اصلا این اتفاق قبلی رو محوش میکنه. این که ما به حکمت خدا ایمان بیاریم، مرحوم شیخ هور در کتاب کلیات احادیث قدسی ایشون میگه گاهی خدا به قدرتش، گاهی به حکمتش در کتب آسمانی خیلی تاکید کرده و علی کل شیء قدیر، یا اینکه فرموده که خدا حکیم هستش، اینها رو زیاد بیان کرده. شیخ هور میفرماید که گاهی همین خدا رو میکنه با ما گله میکنه، میگه من دوستو ندارم. حالا ما در محبت خدا زیاد صحبت کردیم، میخوام مجدد تکرار کنم، مگه شما بندگانی نیستید که همه ی بسترها رو، همه ی عوالم رو مسخر کردم براتون برای اینکه یه عمر ابد جاودانه داشته باشید؟ حالا من خدا با این مهر، با این محبت که برگردی میبخشمت، دوستت دارم و این رو بارها اعلام و ابلاغ کردم، یه چیزی رو برای تو به مصلحت نمیدونم. چرا اصرار میکنی؟ به محبتم ایمان نداری یا به علمم؟ نه خدای من که محبت تو قبول دارم، علم و حکمت هم قبول دارم. خیلی خوب، اگه قبول داری چرا قور میزنی؟ صبر بکن. ما این باور تو زندگی همون نیست که خداوند متعال حکیمیست که از آیندهی خبر داره که ما خبر نداریم. و بناسه سعلب نامی آمد مثل پیغمبر، گفت یا رسول الله دعا کن ثروتمند شم. پیغمبر گفت بسته. اصرار کرد. پیغمبر گفت میگم بسه ها. اصرار کرد. پیغمبر گفت خدای به سلب ثروت بده، ثروتمند شد. هی این گوسفنداش زیاد شد، داماش زیاد شد، احشامش زیاد شد. مثلا قبلا هر روز مسجد بود، یه روز درمی میشد، هفته یه بار، ماهی یه بار دیگه نیومد مسجد. یه روز پیغمبر فرستاد براش که زکات ازش بگیرن. گفتش که زکات برای چیه؟ گفتن که این دستور خداست، در قرآن گفتن که الان از کشاورزیاتون مقدارشو باید زکات مالتون رو بدید که برسه به فقرا. گفت چقدر؟ گفتن انقدر. گفت نمیدم. کمترش کردن. گفت نمیدم. در نهایت گفت من برای چی باید همین چیز رو بدم؟ برگشتم پیش رسول الله، گفتن یا رسول الله سلبه نه دیگه مسجد میاد نه زکات میده. پیغمبر فرمود ویلون لسلبه، وای به سلبه. بهش گفتم که اصرار نکن، این به درد تو نمیخوره، آینده او در معرض خطر قرار میگیره به خاطر اصرار به یک چیزی که اون حکیم و تجلی اون حکیم یعنی پیغمبر، تجلی صفت حکمت او یعنی رسول الله، برای اون رو به مصلحت نمیدونه. انشاءالله به حکمت خدا ایمان بیاره.
انشاءالله. خیلی سپاسگزارم. در بخش اول گفتار شما رو شنیدیم، انشاءالله در بخش دوم همراه شما خواهیم بود. سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم، همچنان با رادیو اقتصاد همراه باشید. وقت زمزمه دعای جان بخش سحره با صدای مرحوم عباس صالحی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اني اسألك من بهائك بأبهاهم وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كله. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عوامتك بأعوامها وكل عوامتك عظيمة. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها. اللهم إني أسألك من نورك بأنبري وكل نورك نير. اللهم وإني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك به اوسع حام و کلوم رحمتک واسع. اللهم انی